بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت ما در ایام ماه محرم عنوانش بود انسان آرام یا عوامل آرامش. گفتیم 10 چیز عوامل آرامشه که هر شب یه دونش رو به اقتضای فرصتمون صحبت میکنیم و مطالبی رو خدمت برادران و خواهران عرض میکنیم. امشب میرسیم به 7 مورد از موارد آرامش، سوره مبارکه انعام آیه 82. خداوند میفرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، یعنی کسانی که ایمان آوردن و ایمان خود را به ظلم نیالودن در آرامش و امنیت هستند. یعنی یکی از آثار ایمان خالص، ایمانی که با چیزی مخلوط نشده باشه، امنیت و آرامشه. در کتاب شریف تحف العقول از امام صادق علیه السلام روایت اومده که از حضرت سوال کردن آقا در این آیه منظور از ایمان خالص چیه؟ حضرت فرمود منظور از ایمان خالص یعنی ولایت جدنا مولا الموحدین علی ابن ابی طالب. عزیزان مستحضر هستید رسیدن به مقام ایمان به ولایت، به خصوص ولایت آقا امیرالمومنین، هیچ جوره حاصل نمیشه مگر با کسب معرفت. باید طرف معرفت پیدا کنه. حاج آقا معرفت چیه؟ یه خورده زیر دیپلمی صحبت کنید ببینیم چی میگی. معرفت یعنی این که من اطلاعاتم، شناختم نسبت به ائمه علیهم السلام اونقدر بالا بره که اگه فردا یک سنی، یک وهابی، یک ارمنی، یک مسیحی، یک کافر جلو راه منو گرفت که آقا دو تا مطلب بگو از امیرالمومنین، من آقا تو بشناسم، جواب داشته باشم بگم. همین الان یه غیر شیعه بیاد بگه آقا 5 دقیقه از امام هادی علیه السلام صحبت کن نتونم حرف بزنم، واقعا مصیبته. این خیلی بده من دیوید بکامو بشناسم، فلان خواننده رو بشناسم، فلان بازیگر و بازیکن رو بشناسم، اما نتونم دو تا کتاب معرفی کنم کسی بخواسته که دو شهدا علیه السلام رو بشناسه. معرفت یعنی چی؟ معرفت یعنی آقا ما بدونیم و بتونیم ثابت کنیم که امام حسین علیه السلام، به عنوان مثال عرض میکنم، در عالم چه مقامی داره؟ آیا خورشید، زمین، ماه و عوالم وجود مطیع سید الشهدا هستن یا نه؟ اگه جایی زلزله یا سیل بیاد اهل بیت میتونن جلوشو بگیرن یا نه؟ یعنی من اینقدر اطلاعات دارم در مورد قدرت اهل بیت، این یعنی کسب معرفت. شما میدونید ما خیلی روایت داریم از این که آقا امیرالمومنین چه زلزله هایی رو ایشون جلوشو گرفت، چه خوشسالی ها رو جلوشون گرفت، جلوی چه گرفتاری ها رو گرفت، که الان وقت ندارم منو تعریف کنم. خب اگه بیام من و شما میام آقا 4 تا این داستان ها به ما بگو، ما در مورد قدرت اهل بیت یه خورده کسب معرفت کنیم. آیا میدونیم؟ کسب معرفت رو کسی پیدا میکنه که بتونه تمام قد دفاع بکنه از این که اگر ائمه علیهم السلام دعا کنن قطعا دعاشون مستجابه. اینو میتونیم ثابت کنیم؟ خیلی بده ما همه کس و همه چیز رو میشناسیم و اطلاعات داریم، اما نسبت به اهل بیت میتونیم ثابت کنیم اجابت دعای اهل بیت و سریع بودن اجابت دعاشون؟ یه وقتی من میام دعا میکنم ممکنه 30 سال دیگه هم مستجاب نشه. یه وقتی امیرالمومنین میاد اشاره میکنه به آسمان، میگه آی آسمان ببار، آنن میباره، که در زمان امام رضا علیه السلام این اتفاق افتاد دیگه. مأمون اومد امام رضا علیه السلام رو خاک به دهان من تحقیر بکنه، کوچیک بکنه، ملت رو جمع کرد، خوشسالی اومده بود، گفت بره به امام رضا بگی دعا کنه بارون بیاد. آقا ملت جمع شدن، امام رضا اومد شروع کرد دعا کردن، یه قطعه ابر اومد، همه خوشحال شدن، دیدن ابر رفت، خبری از بارون نبود. یه عده تشکیک اومد به دلشون، یعنی شک. این هم بهتون بگم یکی از سنت های قطعی خدا امتحانه، آزمایشه، همه رو آزمایش میکنه، دختر و پسر هم نداره، همه آزمایش میشن، حتی انبیا و اولیا، که یه جلسه مفصل میطلبه من پیرامون این سنت قطعی خدا صحبت کنم که چطوری آزمایش میکنه، چطوری ایمان ها محک میخوره. ابر دوم اومد، هیچ خبری از بارون نبود، رفت. یه سری از این دوربری امام رضا شک اومد تو دلشون، مثل بعضی ها که یه حاجت دارن میان تو هیئت حاجتشون نمیگیرن، خدا میخواد امتحانشون کنه، شک میاد تو دلشون، نکنه اینو اصلا واقعیت نداره، نکنه اینو دروغه، نکنه اهل بیت اصلا منو نمیبینن. یکی از شاگردان امام رضا اومد گفت آقا این که خیلی بد شد، آقا خبری از بارون نشد. امام رضا علیه السلام فرمود اون ابرایی که دیدیا اینا مأمور بودن برن مناطق دیگر رو خدمت شما عرض می‌شود سیراب بکنن، اینا ابرهای باران خطه های دیگه بودن، بعد دیدن امام رضا دستشو برد بالا گفت خدایا بفرست بیاد همینجا بارون. یه باران شروع کرد به نازل شدن و باریدن که مردم در روایت میفهمد فرار کردن از دست سیل. آیا میتونیم از امام زمانمون دفاع بکنیم؟ آیا اونقدر اطلاعات داریم؟ آیا اونقدر معرفت داریم که اگر کسی به من و شما گفت بگو ببینم امام زمانت میتونه یک مرده رو زنده بکنه، یک کور رو شفا بده؟ پاسخ به همین سوالات معرفت آفرینه، معرفت میاره. تمام پزشکا جمع میشن باور کن مرده که چی، شاید یک مریض هم نتونن شفا بدن. سرطان خودشونو کشتن هنوز درمان پیدا نکرده، روزی چند نفر با سرطان میمیرن، دارو درمان قطعی پیدا نکردن براش. اما یه وقتی طرف میشه امام رضا علیه السلام، طبیب همه اطبای عالم، که از اولیای خدا میگه تو حرم امام رضا نشسته بودم رو به پنجره فولاد، گفتم آقا من از شما معجزه زیاد شنیدم اما ندیدم، میخوام با چشم خودم ببینم. یه کاری کنم امروز معجزه ببینیم. بلند شدم اومدم کنار پنجره فولاد امام رضا، خدا به آبروی امیرالمومنین همه مریضا از شیعیان مولا رو شفا بده. میگه یه مریضی اونجا نشسته بود، گفتم آقا تو که به ظاهر سالمی؟ گفت نه بابا عینکش براشو کورم، مادرزادی نابینا. یه خب حرفام تموم شد و رفتم، یک مرتبه دیدم سر صدا شد تو حرم، جمعیتی دارن میدون سمت پنجره فولاد، منم دویدم چه خبره. همون کور نابینای مادرزاد شفا پیدا کرده بود، بردنش تو همون اتاق انتظامات حرم. منم رفتم و نشستم باهاش صحبت کردم، گفتش که متوسل شدم به امام رضا علیه السلام، خودشون اومدن دست کشیدن در آن واحد شفا پیدا کردن. این یعنی امام زمانت اگر اراده بکنه، معصوم اگر اراده بکنه، ولی خدا اراده بکنه، کور شفا پیدا میکنه، حتی مرده زنده میشه. امام کیه؟ امام کسیه که تمام ملائکه، امام کسی که تمام ملائکه تحت فرمان این بزرگوارن، اگر اراده بکنه حتی میتونه زن و مرد جاشون رو عوض بکنه. زمان امام حسن مجتبی علیه السلام یه زن و مردی اومدن خیلی توهین کردن با آقا امام حسن مجتبی جلوی مردم. خب امام حسن میدونید همه صبره، تمام صبره، آقا خیلی اینا رو نصیحت کرد، اما اونا شروع کردن جسارت کردن به بابای امام حسن، آقا امیرالمومنین، به قول موزیا پاشون از گلیمشون دراستر کردن. دستشو امام حسن برد بالا گفت خدایا جاشون رو عوض کن. یه مرتبه زنه دید داره ریش در میاره، مرده دید ریشاش داره کم میشه، فهمیدن چه خاکی به سرشون شد، افتادن به پای حضرت، به غلط کردن افتادن که به دعا و به عنایت امام حسن دوباره برگشتن سر جای اولشون. امام معصوم اینه عزیزان. یه روایتی از سنی و شیعه نقل کردن، نه فقط مال ما شیعیانه، سنی و شیعه. چی؟ من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه. عجب هشداریه. من ما تولم یعرف امام زمانهی، هر کس بمیره امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. یعنی چی؟ یعنی الان بگن هیئتی از امام زمان چقدر اطلاعات داری؟ هیچ. فقط میدونم امام دوازدهم در پرده غیبت یه روزی میاد آدم خوبیه. خیلی بده. آیا امام زمان زن و بچه داره؟ مگه امام زمانت نیست؟ اصلا برات مهم بوده این چیزا؟ ما یه گوشی موبایل میخوای بخری از 10 نفر میپرسی؟ اصلا برات مهمه امام زمان شرایط ظهورش چیه؟ علائم ظهور اصلا رفتی دنبالش؟ سنی و شیعه گفتن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. کسی بمیره امام زمانشو نشناسه انگار به مرگ جاهلی. ببین من یه چیزی میگم شما چیز میشنوی، حاج آقا مرگ جاهلی یعنی چی؟ برو تاریخو نگاه کن ببین دوره جاهلیت چی کارا میکردن. من دو تا از گناه های مردم جاهلیت رو به تو میگم. یکیش این بود، زنی که قرار بود بچهش به دنیا بیان، اون زن هیچ وقت تو خونه نمیمون که بچهش به دنیا بیاد. لحظه زاییدن این زن بلند میشد میرفت بیرون، تو قبر میخوابی، تو قبر که بچه به دنیا بیاد. اگر دختر باشه که همونجا زنده به گورش کنه، خودش بلند شه بیاد خونه. اگر پسر باشه که هیچی، پسر برداره بیاد. یکی اومد پیش پیغمبر گفت من 13 تا دختر داشتم، 13 تا دختر زنده به گورش کردم. اینقدر پیغمبر گریه کرد. میگه امام زمانتو نشناسی، همچین جرمایی رو گردنته اگه بمیری. دو، یکی دیگر از کوچکترین گناه های دوره جاهلیت این بود، روبرو کعبه میرفتن، روبرو بیت الله الحرام میرفتن، میرقصیدن، آواز میخوندن و نجاست میخوردن، عرق میخوردن. حالا میفرماید که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. کسی بمیره و امام زمانشو نشناسه انگار به مرگ آدم های جاهل مرده، گناه اونا رو گردنشونه. در زمان امام صادق علیه السلام اومدن با آقا گفتن آقا یه خانومی هست، یه دختری هست مرده، هر جا دفنش میکنیم خاک جنازه شو میندازه بیرون، چیکار کنیم؟ بعضی ها اصلا انقدر وضعشون خرابه که خاک اینا رو قبول نمی کنه، مثل صدام. صدام هم میدونی سه بار جنازه شو خاک انداخت بیرون. که آقا قبول نمی کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن که مادر این دختره رو بگید بیاد. مادرش اومد و حضرت فرمود که بچه تو گناه تابلویی داشت. گفت نه آقا بچه‌م پاک پاک. آقا فرمود پس معلومه امام زمان رو تو نمی‌شناسی. به من دیگه نگو. امام زمان یعنی عالم همه اخبار، قبل و بعد و حال، همه چی به عالم عوالم وجود کاملا احاطه داره. در حدیث داریم مثل گردویی که تو دست باشه کل عوالم وجود دست امام زمان اینجوریه، راحت همه چی رو می‌بینه. گفت آره آقا حقیقتش، حالا که لو رفتیم بس بذارید بگم، بچه من خیلی عذر می‌خوام ببخشید، زنا می‌داد. از زنا بچه که دنیا می‌اومد اون بچه رو زنده زنده می‌سوزوند، زنده زنده می‌سوزوند که لو نره. تو پرانتز بهتون میگم در حدیث داریم که هیچ موجودی رو نسوزونید، حتی یک سگ مرده. امیرالمومنین تو وصیت‌نامه‌اش نوشت حتی یک سگ مرده. خیلی گناه عظیمیه. بعضی خانوما اصلا نف می‌ریزن تو لونه مورچه، مورچه آتش می‌زنن. این گناه خیلی عظیمیه. عقرب، مار، بعضی زنده زنده آتش می‌زنن. خیلی گناه بزرگیه. بماند امام صادق علیه السلام گفتش که چه گناه بدی داشت دختر شما. گفت آقا حالا چیکار کنیم؟ به شما متوسل شدیم. حضرت یه تأملی کرد، گفت یه راه بیشتر نداره. گفتن چی؟ گفت یه ذره تربت جدم ابا عبدالله رو قبر دخترت بریز. همین کارو کردن، خاک به احترام تربت سید الشهدا آرام گرفت. ببین آقا امام حسین که جا خود داره، تربت امام حسین ببین چه مقامی داره. آیون خانوما، کسی تمام عمرش نماز، روزه، عبادت، ذکر، اما اگر امام زمانشو نشناسه، من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه، صبح تا شب برو مکه بیا، صبح تا شب روزه بگیر، به مرگ جاهلی مردی. به خودم اول دارم میگم، مثلا سگی کی باشن میخوام شما نصیحت کنم، اول دارم میگم یه نهیبی به خودم بزنم. طرف بمیره آقاشو نشناسه بیچاره است. همه تون اسم جناب کمیل ابن زیاد رو شنیدید، همه تون از کجا؟ از همین دعای فوق‌العاده و پرمزامین دعای کمیل، که میدونید دعای کمیل رو امیرالمومنین یاد داد به کمیل ابن زیاد، گفت حضرت خضر میخواست با خدا مناجات کنه، اینا رو میخون یاد بگیر، خیلی خوشگله. یعنی دعای کمیل که رفقایی که از حج تازه برگشتن ما میگفتن ما تو مکه مدینه دعای کمیل امیرالمومنین که میخوندیم مامورای عربستان سعودی میخوب میشدن، مامورای عربستان ها اون وهابیا میخکوب میشدن، میگفتن این حرفا چی؟ این حرفای آدم زمینی نیست، اینا یکی دیگه گفته، چیز عجیبیه. اونا میخکوب میشدن. جناب کمیل ابن زیاد با امیرالمومنین اگه کوچه عبور میکردن دیدن کمیل ایستاد، مولا فهمون چرا ایستادی؟ گفت آقا از این خونه هست اینجا یه صدای قرآن قشنگی داره میاد، به به عجب قاری قرآنی، چقدر قشنگ میخونه. آقا فرمود زیاد بهش دل نبند، به این جور قرآن خوندن زیاد دل نبند. آقا برای چی؟ گفت بعدم میفهمی. آقا گذشت و تو جنگ صفین امیرالمومنین کمیل رو صدا زد، یه جنازه رو زمین بود، حضرت با چوب به اون جنازه زد، گفت میشناسیش؟ گفت نه. گفت همون کسی بود که اون روز قرآن میخوند تو تکون نمیخوردی، این همونه. امروز شمشیر کشیده جلوی امام زمانش، جلوی ما، جلوی امیرالمومنین. قابل توجه اونایی که برمیدارن صوت قرآنی وهابیا رو گوش میدن، رادیو معارف ما برمیدارم یه استاد منشاوی رحمت الله علیه، مرتی که لعنت الله علیه حداقل 10 بار فتوا داده برای کشتن شیعه، این منشاوی ملعون فتوا داره، میگه 10 تا شیعه بکشی میری تو بهشت. حالا میگن رحمت الله، همین قلوش ملعون که اومده اذان گفته تلویزیون پخش میکنه، برید آمار بگیرید چند هزار دلار گرفته بیاد بگه اشهدان علی ام ولی الله. اینو از دم دشمنای اهل بیت بودن، از دم و از پول بیت المال میدن قاری. قاری نیستن، دلقکم بابا. قاری کسی که اول ولایت امیرالمومنین داشته باشه. داعش هم قرآن میخونه، داعش هم قرآن میخونه. امیرالمومنین قرآن خون، ضربت به سر امیرالمومنین دیگه، قرآن خون. لشکریان عمر اسد اکثرا حافظ قرآن بودن، اما قرآن بدون اهل بیت یعنی داعش، قرآن بدون قدیر خم یعنی سقیفه. غیر از اینه وقت میان از پول بیت المال حقوق میگیرن، طرف میگه صدق الله العظیم، جونش در میاد بگه علیون عظیم. علامه امینی 50 سال پیش اومده بود ایران، هر جا صوت عبدالواسط پخش میشد میزد بیرون، میگفت این دشمن مادرم زهرا است، اونا رو دوست داره. مرحوم آیت الله کوهستانی از علمای شمال، گفتم بابا آقای امینی هم یه شورش در آورده، حالا یه اذان، یه صوت قرآن وهابی چه بی داره؟ ایشون لبخند زده بود، فهمیده بود که امینی اگر این عشق رو به امیرالمومنین نداشت که نمیتونست القدیر رو بنویسه. این عشق رو داشت، این لیاقت رو پیدا کرد. الان طرف میاد شروع میکنه مسابقات بین المللی قرآن، هی دهنش هم کج میکنه و چهار تا بچه شیعه بی سواد هم اونجا نشستن میگن الله الله. این الله گفتن وسط قرآن مخالف کلام اهل بیته. خود قرآن میگه و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قرآن میخونن حرف نزن، همه میگن الله ماشاءالله. اینو عمریا درست کرده. وقت چقدر اینا پول میگیرن و میرن اون ور، آخرش هم میگن صدق الله العظیم. قرآن خیلی خوبه، ما منکر عظمت تلاوت قرآن نیستیم، عشق ما قرآنه. آیت الله وحید چقدر به شاگرداش سفارش میکنه به قرآن خوندن، اما قرآن بدون علی دوزار ارزش نداره. یعنی داعش دیگه، داعش نجس، آل سعود نجس. کجای قرآن نوشته سر ببر با سر فوتبال بازی بکن؟ امیرالمومنین به کمیل فرمود بابا به این صوت قرآن دل نبند. کمیل کجا متوجه شد؟ در جنگ صفین متوجه شد، دی جلوی امام زمان شمشیر کشیده. بله آقا تعارف ندارین، در قیامت میگه قرآن خوندم، من ماه رمضون روزه گرفتم، من حج رفتم، من چه کردم؟ میگن اینا درست. امامت کیه؟ امام زمانت کیه؟ من تقاضا میکنم جوونا نوجوونا، تو رو خدا غلامتونم، این کتاب الفبای مهدویت رو حتما بخونید، یه کوچولو امام زمان شناس بشید. الفبای مهدویت آیه تونهی نوشته، خیلی عالیه. یه اسم دیگه هم داره به نام موعودنامه، اتفاقات قبل ظهور، موقع ظهور، دوران طلایی حکومت امام زمان. یه کوچولو امام زمان شناس باشه. کیف کردم که از بچه‌هایت الان تو جلسه نشسته، همین قبل محرمی منو کشید کنار گفت حاجی بعد محرم میخوام یه کلاس علی شناسی خصوصی بر من بذاری. من آقامو بشناسم. کلاس علی شناسی خیلی عالیه، فوق العاده است، چون این روزا ما همه کس و همه چیزو میشناسیم، همه اتفاقات رو آنلاین داریم از فضای مجازی میگیریم. آقا میگه آقا امام حسن، اسم مادر امام کاظم، پدر امام کاظم اصلا نمیدونیم. چرا؟ چون برام مهم نبوده. چرا؟ چون عاشق نبودیم، نخواستیم، عاشق نبودیم. در روایت داریم حل دین الا الحب والبغض، آیا دین غیر از محبت و ولایت اهل بیت؟ هر چیزی اساسی داره، اساس اسلام ولایت ائمه است. در حدیث داریم پیامبر نازنین اسلام فرمود ادبو، یعنی ادب کنید اولادکم به محبت اهل بیتی، بچه هاتونو به محبت اهل بیت من، بچه هاتونو ادب کنید به محبت اهل بیت من. کیف میکنم بعضی از این پدر مادرها رو میبینم، کیف میکنم، خدا میدونه یه جوری بچه هاشونو تربیت میکنم به محبت اهل بیت. یه بابایی میشناسم دمش گرم، تو خونش اینو باب کرده که آقا هر کسی سر سفره تشنه است نگه من آب میخوام، بگه سلام علی الحسین، یعنی من تشنمه. مامانه میفهمه بچه تشنه است. تا قیام قیامت هر کی اینجوری میگه سلام علی الحسین، اول ثوابشو کی میبره؟ همون پدره میبره. چون در حدیث داریم چند گروه هستن خودشون مردن ولی تا قیامت پرونده عملشون بازه. یک کسی که یه علمی از خودش باقی میذاره، مثل مفاتی شیخ عباس قومی. شما هر موقع عاشورا بخونی ثواب اولش رو شیخ عباس قومی تو ثواب براش مینویسن، واریز میشه تو حساب پسندادش تو عالم برزخ. زحمت مفاتیرشون کشید، علم از خودش باقی گذاشت. دوم کسی که بچه صالح از خودش باقی بذاره، بچه هیاتی میشه، میره هیات سینه میزنه، اول ثوابش برای شماست. بچه از رو زمین میخواد بلند شه، میگه یا علی، اول ثوابش برای شماست که بچه یاد دادی. و سوم کسی که سنت حسنه ای میذاره، مثل همون بابایی که یاد داده بود تو خونه به بچه‌هاش نگید تشنه، بگید السلام علی الحسین، ادبوا اولادکم به محبت اهل بیتی، فرزندانتون رو بندازید در محبت اهل بیتم. کاری که معاویه برعکسش رو انجام داد، به بچهای کوچولو شهر یه دونه از این بره‌ها داد، بعد چند دیگه با این بره‌ها اونس گرفتن. این بره‌ها رو کی داده؟ گفت امیرالمومنین معاویه علیه الصلاة و السلام، اینا رو معاویه داده. یه چند روزی گذشت، خود ماموراشو فرستاد، رفتن این بره‌ها رو دزدیدن. بچه‌ها صبح از خواب بیدار شدن، گریه کردن، بره‌ها کو گفتن علی اومده دزدیده بره. از همون بچگی می‌خواست بچه‌ها رو با بغض علی ابن ابی طالب بزرگ کنه. پدر مادر، نص حدیث در قیامت گرفتاریم اگه نسبت به مسائل اعتقادی بچه‌هامون. بابا بچه یک ماه دیگه امتحان ریاضی داره، امتحان شیمی داره، از یک ماه قبل پدر مادر مراقبشن، مواظبشن. 5 سال دیگه کنکور داره، 10 سال دیگه کنکور داره، از الان دارن دلسوزی میکنن، مراقبت میکنن. اینا خیلی خوبه، اما چرا دلسوزی نسبت به شب اول قبر بچه‌مون نداریم؟ در حدیث داریم یکی از جاهایی که بچه‌ها ننه بابا رو نفرین میکنن شب اول قبره. وقتی میپرسن من امامک، امامت کیه؟ بچه میگه بابا ننه خدا لعنتت کنه، همه چی من یاد دادی غیر از این که من نگفتی امام من کیه، مولای من کیه. و عزیزان میدونید در قیامت تنها چیزی که واقعا به درد ما میخوره همین محبت سهلیت و همین نوکری کردن هاست، همین مشکی پوشیدن هاست، همین سینه زدن هاست. حالا آثار دنیویش که بماند. همین امشب خدا میدونه من وارد خیمه میخواستم میشم، تمدر یه جوونی عزیزی جلو منو گرفت که اصلا رو پام نمیتونم وایسم من خوشحالی. شما پارسال شب علی اصغر فرمودید نذر کنید اونا که صاحب اولاد نمیشید، تو روضه علی اصغر شیر بدید. من دو سال بود صاحب اولاد نمیشدم، والله هم امشب به من گفت نذر کردم، خدا حاجتمو داد، صاحب اولاد شدم، امشب هم اومد روبرو تکیه شنیدم شیر پخش کرده. اینا تازه جوابهای دنیویشه، کور با چشمی که اینا نمیتونه ببینه. اون ورش که بمانه، در حدیث داریم شقی یعنی بدبخت، کسی که فضائل اهل بیت رو بشنوه تو دلش بگه مگه میشه، مگه میشه، چطور مگه، که میگم باید معرفت تو بالا ببری. همینه امیرالمومنین فرمود بیچاره اون کسی که فضائل ما اهل بیت رو بشنوه شک به دلش بیاد باور نکنه. یه کتابی هست یه دکتر روانپزشک اروپایی نوشته به نام دنیای مرگ، تازه چاپ فارسی شده، چند وقت پیش چاپ انگلیسی بود، سال 89-90 هم این کتاب چاپ شد، خیلی هم سرصدا کرد به ناوین محققین. دنیای مرگ این آقا که اصلا مسلمون هم نیست، دکتره روانپزشک، رفته تحقیق کرده رو 6 تا آدمی که مرده بودن بعد زنده شدن که اینا تو عالم مرگ چی دیدن. از اینجور اتفاقات زیاد افتاده و میفته، من خودم دیدم تو همین قبرستان بقیه قوم هست بغل جمکران. یه شب بود رفته بود اونجا، خادمش ما رفیق بود، رفتیم تو سردخونه یه جنازه نشون داد، دیدیم زیر پلاستیک حباب گرفته، فهمیدن نفس میزنه، طرفم زنده شد اتفاقا، بردنش دکتر، در حالی که همه پزشکا از لحاظ علم پزشکی طرف کارش تمومه، خدا نخواد بمیری هم زنده میشی اگر خدا نخواد. خداست دیگه، خدا میگه نمیخوام تو بمیری. این آقای محقق اروپایی غیر مسلمون، والله کتابش هم هست، میگم تازه چاپ فارسی شده، رفته تحقیق کرده از 6 تا آدمی که مرده بودن بعد زنده شدن که اینا بعد از مرگ چی دیدن. هر 6 تاشون یه چیز جالب دیده بودن مشترک، هر 6 تاشون دیده بودن که اینا رو بردن به قول این بچه‌ها که میرن پارک بازی تونل وحشت، اما تونل وحشت واقعی، میگه ما رو بردن توی یه تونل وحشت ظلمانی ترسناک خوفناک، بسیار بسیار ترسناک، بوی بد، میگه هم هر کی میمرد اونجا باید رد میشد. میگم اون وسط تونل یه راهی بود، حالا به قول ما یه دری بود روشن، بوی عطر، روح انگیز، هر کسی اجازه نداشت داخل اون راه و وارد اون در بشه. یه اروپایی داره میگه، میگه هر کسی اجازه نداشت، کی؟ یه سری آدم ها بودن یه کلمه میگفتن میرفتن تو. بعد این محقق میگه من از شیشاشون پرسیدم اون چه کلمه بود، میگفت اینا دست و پا شکسته یادشون بود، کامل یادشون نبود، یکیشو مثلا الفشو این یادش بود، بهشو اون مثلا یادش بود، این کلمات رو و حروف ها رو کنار هم چید، سه تا کلمه در اومد، اللهم بحق الحسین، اللهم بحق الحسین. بله من و شما تعجب میکنیم، آقا مگه میشه؟ تعجب نداره. امام صادق فرمود بهش 8 در داره، یکیش باب الحسینه، مال کیاس؟ برای کیاس، برای اونایی که گریه کردن، برای کیاس سینه زدن، برای کیاس برای که نوکری کردن، برای کیاس. در روایت داریم کسی که اومده تو روزه نشسته فقط آه کشیده، آه اسم من اسماء الله، اسم خداست. تو پرانتز بهتون بگم من واقعا خیلی دیشب ناراحت شدم، به مسئولین هیئت گفتم آقا خب دیشب شب ششم بود دیگه، گفتم 6 شب گذشته غیر شب سوم این همه مهمون امام حسین میاد با شکم گرسنه برمیگردن شام نمیدید جلسه؟ مثلا بنده خدا با یه ناراحتی گفت خب واقعا نیست، حقم دارن، گفت بودجه نیست، ما شام هر یک شب شاید 5 6 میلیون خرج برداره کنیم، بس هیئتی ها بچه ها بسم الله یالا چیکار داریم میکنیم. من گفتم من امشب اعلام میکنم از امشب شب هفتم تا شام غریبان هر شب دیگه هر جوری شام بدیم. حاجا ما پول نداریم، آقا یه روب که میتونی بدی؟ بر خودت دارم میگم، آقا به خدا هیچ دی تا شب شما مثلا شام نمیم تا دیشب، از امشب بچه هم کنه هر جب جام بده روب بده، آقا من یه کیسه برنج خونه دارم، مثلا من روغن دارم، نمیگم حتما حالا پول بده، هر مقداری که میتونی خدمت کن به دستگاه سید الشهدا. والله والله به این منبر امام حسین در قیامت فقط همین میمونه. شب اول قبل نمیگن خب بگونم مدرک چیه، فوق لیسانسی یا فوقش لیسانسی، دکتری یا دیپلمی، اینا رو نمیپرسن. شب اول قبل نمیگم مدل ماشین چی چی بود، شب اول قبل ازت میپرسن پرونده نوکریت، پرونده نوکریت. یکی اومد پیش امام سجاد علیه السلام گفت آقا ما تو کربلا تو لشکر عمر سعد بودیم ولی هیچ کاری نکردیم، ما نه شمشیر زدیم، نه سنگ زدیم به باباتون امام حسین، فقط بودیم. گناهی از فرما. آقا فرمود جاد وسط جهنمه. آقا من کاری نکردم. آقا فرمود اگه شما جماعت تماشاچی ها نبودید، اونا جرئت نمی‌کردن این جسارت رو به بابام ابا عبدالله کنند. میدونی یعنی چی؟ این ورشو ببین، اگر جماعت تماشاچی های حسینی زیاد بشن تو لشکر ابا عبدالله، دیگه کسی جرئت نمیکنه الان به ارباب من و شما توهین بکنه، که الان پر شده تو این شبکه های مجازی عکسایی که درست میکنن، الان دارن به راحتی نظری امام حسین رو مسخره میکنن. برنامه دارن برای مسخره کردن نظری، مسخره کردن سین زنا. همین آیت الله دستگه که توی شیراز دفنه، روبرو شاچراغ زریح داره، کم کسی نیست. تو کتابش نوشته که یه عالم بود، رفته بود روز عاشورا توی دسته، داشت قدم میزد، فکر کرد یکی از سینه زنا و زنجیر زنا امام حسین داره به دختره نگاه میکنه، رفت زد تو گوشش. شب سید الشهدا رو تو خواب دید، آقا فرمود که تموم شد دیگه، دستگاه ما رفتی. گفت آقا به اسم زنجیر زنی داشت نگاه به ناموس مردم میکرد، من اینجوری برداشت کردم. آقا فرمود حیف که برداشتت بود و برای ما زحمت کشیدی، و الا میگفتیم مثلا اسم تو از نوکرای ما کلن خط بزنن. فردا از خواب بیدار شد، رفت در به در دنبال اون جوان گشت، انقدر گشت گشت گشت، التماس که آقا منو حلال کن تو بخشیدنش، مدرکشو هست دارم، شهید دستگی روبرو شاه چراغ زریح داره، دم دستگاه اهل بیت اینه. یک سوالو عرضم جمع جور کنم. آقا حالا این ولایت و محبت اهل بیت که شما میگید اگر کسی نداشته باشه به مرگ جاهلی مرده، این ولایت و این محبتی که آقا اگر کسی نداشته باشه به مرگ جاهلی مرده، این کجا به درد ما میخوره؟ همین یه جمله عرض من تمام، بریم تو روزه. کجا به درد آدم میخوره؟ به یه شرط بهتون میگم، به شرطی که آقایون خانوما هر کجا صدای منو میشنون جمعیت بیرون وایساده، قسمت خانوما هم که شنیدم تو کوچه وایسادن، به نام نامی قائم آل محمد، هر کی هر کجا نشسته بلنش لا بیا جلو عزیزم، نه اینکه فقط بلنشی، ان شاء الله هر کی یه قدم اومد جلو 40 دستش برسه به زری، پاش برسه ان شاء الله به بین الحرمه، بیا جلو. این کفشا رو بذار روزانوتون، میدونید چقدر جواب میشه؟ ببین حداقل 100 نفر آدم دیگه اومد تو. خانومایی که صدامون شنیدید، یه خورده مهربونتر بشینید، بذارید کنیزا از زهرا میان تو کوچه وای نسن، به خدا امشب مادرشون حضرت رباب سلام الله علیها ثبت و ضبط میکنه، تلافی میکنه، سلامتی همه خدمتگزاران به دستگاه سید و شهدا صلوات بفرستید. خدا خیرتون بده. آقا این ولایت و این محبت کجا به درد آدم میخوره؟ این سختی نشستن تو این ازدحام جمعیت چه فایده‌ای بر آدم داره؟ آقا هوا گرمه، مشکی هم پوشیدیم که دیگه هیچی، داریم اذیت میشیم، یک ساعت دیگه هم میخوان شام بدن، پس این همه سختی. بعضی هم خبر دارم از شهرستان اومدن، ما چند تا مهمون داریم، هر شب از صابه بیکومن میان، هر شب از کاشان بیکومن میان. خب این همه مسیر بیا برو، بعضی تو همین الان مهمونای داریم از سالاری اومدن، از زنبیل آباد اومدن، اومدن اینجا. میدونن کجا به درد آدم میخوره و چه فایده ای داره؟ بذارید اینجوری بگم، حاصلش یک جمله است، عاقبت به خیری، عاقبت به خیری. همون چیزی که امام برای طیب نوشت، نوشت طیب صفحه آخر عمر هر کس معلوم میشه چی کار است. خوش به حالت خوب تموم کردی، خیلی ها بد شروع کردن خوب تموم کردن، و بالعکس خیلی ها خوب شروع کردن و بد تموم کردن. عاقبت به خیری، عاقبت به خیر کسی که دستش تو دست اهل بیت باشه. یه جوونی بود تو کربلا، رفت تو حرم امام حسین، آیت الله وحید بهبهانی رو دید، قضیه تقریبا مال بوده مثلا 200 سال اینا، حالا کم و بیشش 3 کیلو طلا داد با آیت الله وحید بهبهانی، گفت آقا اینا رو خرج حرم امام حسین کنید. خب مراجع تدین داشتن، هر پول و طلایی رو قبول نمی‌کردن، گفتن تا نگه این پول از کجاست، 3 کیلو طلا من اینا رو قبول نمی‌کنم. گفت آقا خصوصی به تو میگم یا جلوی شاگرداتون؟ گفت من با شاگردام این حرفا نداریم، بگو. گفت من تاجرم، میرم شوروی تجارت، اون موقع شوروی روسیه الان. میگه چند وقت پیش رفته بودم تو شوروی، یه دختر خانومو دیدم بهش دلبستم، علاقه من بهش شدم، رفتم خواستگاری، باباش برگشت گفت باشه، فقط شرط داره که مسیحی بشی، ما دختر به مسلمون نمیدیم. ما هم هرچی فکر کردیم دیدیم بابا بدجور دل بستیم به این دختر، قبول کردم، به ظاهر مسیحی شدم. گذشت یک سال بعد شد شب محرم، حالا ما شب اول محرم. حالا ما کی بودیم؟ کسی که تو ایران ما محرم چای ریز روزه حسین بودیم. خیلی مقام داره چای ریز روزه باشی. این کار حضرت زهراست. اون کسی که چای میریزه همکار بی بیه. چقدر اولیای خدا بودن دیدن حضرت زهرا تو روزا خودش داره چای میریزه. بعضیا افتخار دارن کفچوف کنن. میگه آقا ما چای ریز روزه بودیم. دلم گرفت شب اول. خب تو شوروی بود دیگه. شب دوم با خودم گفتم اینجا که هیئت نیست، برم ته حیات خونمون یه گوشه بشینم هرچی شعر بلدم برای خودم بخونم گریه کنم. میرفتم شروع میکردم شعر میخونم گریه میکردم. شب هفت محرم مثل امشب میگه خانومم منو دید مچمو گرفت. گفتم مرد چی کار میکنی؟ حواسم بهت هست، هر شب این گله گوشه حیات میشینی گریه میکنی، ها چیه قضیه؟ گفت هیچی، ما هرچی تفره رفتیم اما گیر داد. قضیه رو بهش گفتم. گفت ببین من به ظاهر مسیحی شدم ولی من نوکر حسینم. گفت حسین کیه؟ اصلا اسمش میگو برام آشناست، یه دختر مسیحی آمگه این اسم آشناست. گفت در غریبی هم هزاران آشنا دارد حسین. چقدر اسمش قشنگه، به دلم نشست. میگو یه چیزی به دلم افتاد، یه خود از کربلا بهش بگم. خب شب هفتمه چی بهش بگم؟ گفتم خانم این حسین نوه پیغمبر مسلموناست، میاد کربلا. تو اصحاب و تو بچه هاش یه 6 ماهه با خودش آورده بود که ما بهش میگیم سند مظلومیت ابا عبدالله. این بچه تشنه شد، باباش اومد بچه رو برداشت رفت جلو لشکر سیرابش بکنه. هرمله با خون گلو سیرابش کرد. میگه هنوز حرفام تموم نشده بود دیدم خانومم به پهنای صورت داره گریه میکنه. ببین یه روزه علی اصغر شنید نشست حالا مطالب فقهی و مطالب علمی و مطالب عرفانی و فلسفی، یه روزه شنید که عاشق شدم. چطور میشدم مسلمون بشه؟ گفت فقط ننه بابام نفهمن منو میکشن. و گفت باشه. دختره مسلمون شد، دل تو دلش نبود، هر روز میگفت از امام حسین برام بگو. گفت مرد میای بعد محرم بریم کربلا؟ من میخوام هر چی طلا دارم خرج حرم امام حسین کنم. گفتم باش. تصمیم گرفتیم بریم کربلا. 1 هفته قبل از حرکتمون میگه زنم مریض شد، شبی که قرار بود حرکت کنیم مرد سر اون بیماری. ننه بابای مسیحیش اومدن دختره رو دفنش کردن به سبک مسیحی‌ها دیگه. چطور طرفو میدونه که با کت و شلوار یهو میذارن توی تابوت، خاک که نمی‌کنن که، همینجوری تابوت اونجا میبرن زیر زمین دفن می‌کنن. شوهرش میگه خیلی من ناراحت بودم. ننه باباش نمیدونستن بابا این زن مسلمون شده، این زن مسلمونه نباید اینجا دفن شه. گفتم هر چه باد آباد، نصف شب میرم جنازه خانومم برمی‌دارم میبرم کربلا دفنش می‌کنم. این آرزو داشت بره کربلا. میگه نصف شب رفتم در تابوت خانومم باز کردم، دیدم خانومم نیست. به جای خانومم یک مردی با یک قیافه عجق بچه خوابیده. گفتم خدایا همینجا دفنش کردین. گوشه تابوت نشستم، یک مرتبه خواب به چشمام مستولی شد، خوابم برد. میگه یه هاتفی تو خواب به من گفت مرد ملک فرشته نقاله، یعنی فرشته انتقال، جنازه خانومتو برداشته برده کربلا. تو کربلا یک مرد عرق‌خور بی نمازی که امام حسین رو قبول نداشت اونجا دفن شده بود تو حرم امام حسین، اونو آوردن اینجا. جا به جا میکنه یه ملک نقاله. تو پرانتز اونا که رفتن مدینه دیدن مقابل قبر پیغمبر کیا دفنن؟ اولی و دومی، قاتلای حضرت زهرا. امام صادق علیه السلام فرمود والله اگه کسی قبر اولی و دومی رو بشکافه اونا دیگه اونجا نیستن، سلمان و ابوذر دفنن. به جای اولی و دومی سلمان و ابوذر دفنن، اونا رو بردن در قعر جهنم اولی و دومی. میگه آقا از خواب بیدار شدم با خودم گفتم برم کربلا. رفتم کربلا، قضیه رو به علمای کربلا گفتم چون سند دادم و گفتم آقا به این دلیل همچین خوابی دیدم و علما دادن نه شواهد درسته، بله چند روز پیش یه مردی رو آوردن دفن کردن، این از کجا میدونسته قیافه مرده اینجوری بوده، این از شوروی اومده، اجازه نبش قبر دادن. قبر رو کندن رسیدم به جنازه اون دختر، صورت نورانی، طلاها کنارش. طلاها رو همه رو خرج امام حسین علیه السلام کرد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آقا یه روزه علی اصغر دست یه دختر مسیحی رو میگیره مسلمون میکنه. حالا اون کسی که آقا یه اون گریه کنه این شیرخواره است.